کردن فضا. ببینید این زنا با این محدودیت تمرینی، مسافرتی، مسابقه‌ای، واقعا باشگاهی اومدن خودشون رو نشون دادن و این یه چیزی رو میرسونه که الان مسئولان به دنبال اینها دارن میان. همین ساعتی پیش وزیر ورزش پیام تبریک گفت به زنان فوتسالیست ایرانی، مجبور میشن این مسئولینم بیان و ای کاش بشه یه فضای ایجاد بشه که این خانواده ها هم بتونن برن تو سالن این بازی این فوتسالیست های زن ایرانی رو از نزدیک نگاه بکنن. یکی از مشکلات عدیده‌ای که داره همین مسئله ورود زنان به ورزش.
سپاسگزارم آقای غریب، متشکرم و تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. از فرین آسمی.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ایران و اسرائیل دو رقیب دیرینه منطقه‌ای، دو رقیبی که بارها یکدیگر را تهدید کرده و به هم هشدار دادند که صبر و تحمل یکدیگر را به مرحله آزمایش نگذارند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته نگاهی دارم به دشمنی ایران و اسرائیل و ریشه های آن و این پرسش را مطرح کردم که چرا این دشمنی تا کنون ادامه دارد و حتی شدت گرفته. همراه با منصور فرهنگ، دیپلمات و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون در آمریکا و مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیا در تل آویو و تحلیلگر مسائل اسرائیل. آقای فرهنگ، با شما شروع بکنیم. دشمنی ایران و اسرائیل اصولاً ریشه آیا در فلسفه وجودی جمهوری اسلامی داره به نظر شما یا خیر؟
واقعاً این تقابل ایران و اسرائیل یک هویت خاص خودش رو داره که حداقل در منطقه خاورمیانه من سابقه ای توش نمیبینم، به این شکل که این تقابل هیچ ارتباطی با منافع ملی دو کشور و یا خواست افکار عمومی نداره. دوم این که وقتی مثلا در همین 15-20 سال گذشته نگاه میکنیم، اسرائیل و ایران تنها کشورهای خاورمیانه بودند که از سرنگونی صدام حمایت کردند و اون رو جشن گرفتن. ایران خیلی حتی بیشتر از اسرائیل. هر دو کشور در رابطه با داعش، شکست داعش رو ترجیح میدادن که بشار اسد بمونه اگر بدیلش فقط داعشه. بنابراین تنها انگیزه ای که ما حداقل در رابطه با ایران در نظر بگیریم اینه که یک انگیزه ایدئولوژیک و ابزاریه، یعنی از تقابل با اسرائیل استفاده میکنن برای اینکه بتونن از حمایت توده های عرب، به قول معروف عرب استریت، چون به هر حال احساسات حمایت از فلسطینی ها در جهان عرب تو توده ها وجود داره و دولت ها به دلایل مختلف اولویتی به مسئله فلسطین نمیدن و ایران با تبلیغات وسیع خودش میاد حتی موجودیت یا مشروعیت اسرائیل رو مورد سوال قرار میده و با هر نوع گفتگوی صلح و مذاکره با حل مسئله فلسطین مخالفه. اون چیزی که واقعا در اینجا طنز تلخ تاریخ یا طنز تقدیر باید بهش بگیم اینه که دست راستی های اسرائیل، خصوصا نتانیاهو، از این تبلیغات ایران استفاده میکنن، یعنی خطر ایران رو میخوان بزرگترین خطر برای خاورمیانه جلوه بدن و تا اونجایی که امکان داره دست راستی های نه طرفداران صلح، نه طرفداران دفاع از حقوق فلسطینیان که در اسرائیل از جهت فکری و از جهت دانشی که خیلی هاشون دارن واقعا هیچ کمبودی از اون جهت نداره، ولی این تقابل به این شکل ادامه پیدا تا اینکه علارغم خواست دو طرف این تقابل به درگیری نظامی هم کشیده شده که واقعا میتونه فاجعه ای باشه نه تنها برای هر دو کشور بلکه برای منطقه. و من واقعا یک همچی تقابلی که میتونه به تو فاجعه بار باشه و انگیزه هایی که هیچ ارتباطی با منافع دو کشور نداره در خاورمیانه حداقل برای من بی سابقه است.
آقای جاودانفر، لطفاً شما هم به این سوال پاسخ بدید، شما ریشه اختلاف و دشمنی ایران و اسرائیل رو در کجا می‌بینید؟ آقای فرهنگ اشاره کردن به اینکه این تقابل هیچ ارتباطی با منافع ملی و خاص افکار عمومی نداره. شما چقدر موافق هستید با این مسئله؟
بستگی داره که نقطه شروع ما کجا باشه. از دیدگاه من اگر کلی بخوام بگم، این مشکلات که الان وجود داره، این جنگی که وجود داره بین ایران ایران و اسرائیل جنگ تحمیلی حکومت جمهوری اسلامی ایران هستش علیه اسرائیل. من با سیاست آقای نتانیاهو مخالفم. من مخالف از این میدم که آقای نتانیاهو از آقای ترامپ تقاضا کرد و حمایت کرد که از برجام خارج بشه، ولی به نظر من مشکلاتی که ما داریم از ایدئولوژی جمهوری اسلامی شروع شد، به خصوص بعد از سال 1982 که ما حاضر دیدیم که بعد از اینکه اسرائیل حتی برخلاف میل آمریکا، وقتی حتی گروگان‌های آمریکایی در ایران بودند، اسرائیل به ایران اسلحه فروخت و این ادامه پیدا کرد تا سال 1987، ولی در مقابل چیزی که اسرائیل دریافت کرد و این باعث شد که در سال 1987 اسرائیل توقف بده به فروش اسلحه، این بود که جمهوری اسلامی با دشمنی خودش ادامه داد و این رو الان میبینیم که بعدش رسید به برنامه اتمی و مسائل دیگه. بله آقای نتانیاهو هم اشتباه کردن، ولی من باید به شما بگم که چندین بار در سطح رهبری اسرائیل این تصمیم گرفته شد که باید روابط با ایران بهبود ببخشه. حتی آقای اریل شارون با آقای ریگان مشکل داشت. آقای اریل شارون حمایت میکرد از فروش اسلحه به ایران در زمان جنگ ایران و عراق، ولی در نتیجه دیدیم که به جای رسید که نه، هیچ وقت حالا جمهوری اسلامی از سطح رهبری حاضر نبوده که تنش رو از اسرائیل کم بکنه. و الان هم دیدیم که با وجود اینکه مثلا خوب بود که برجام یه مسئله باشه که گام پیشی باشه برای کاهش تنش، بعد از اینکه برجام امضا شد اشاره بکنم که آقای اوباما نامه نوشت با آقای خامنه ای در زمان ریاست جمهوریش، تا برجام امضا شد چی دیدیم؟ رفتن روی موشک نوشتن که اسرائیل بایستی از صفحه روزگار محو بشه، اولا به ابریون نوشتن، دوم منم به زودی دیدیم که یک نمایشگاه کارتون هولوکاست رو افتتاح کردن. و به نظر میاد که جمهوری اسلامی واقعا از این لذت میبره که کشته شدن 6 میلیون آدم در جنگ جهانی دوم رو تمسخر بکنه. خب وقتی همچین چیزایی وجود داره، مردم اسرائیل دیدگاه دشمنیشون به حکومت ایران افزایش پیدا میکنه و دوم من کسایی که میخوان از این مسئله سوء استفاده بکنن به اون هم کمک میکنه. به نظر من اسرائیل هم اشتباه کرده، ولی همین آقای نتانیاهو در سال 1996 اولین باری که به نخست وزیری انتخاب شد به ایران پیغام فرستاد، من این مقاله هم دارم، آقای اریل شارون که میخواستن رابط رو بهبود ببخشن این جمهوری اسلامی بود که نمیخواد. ببینید برای آقای کلینتون چیزی که باعث شد آقای کلینتون هم علیه ایران تحریمات و از اعمال بکنه و هم علیه عراق در مورد ایران مسئله این بود که مسئله روند صلح بین اسرائیل و فلسطین برای آقای کلینتون مسئله بسیار مهمی بود، اولویت خاصی رو داشت برای ایشون، ولی ایشون شاهد بود که در این حال که داره آقای رابین مرحوم خدا بیامرز با فلسطین با آقای عرفات داره صلح میکنه، آقای خامنه ای رؤسای حماس رو دعوت کردن به تهران قبل از اسلو، قبل از روند اسلو و بعد از اسلو، حمایت رو به حماس افزایش دادن، حمایت رو به جهاد اسلامی افزایش دادن. و در این حال می‌دیدیم که در اسرائیل وقتی اسرائیل داشت عرضه اشغالی رو پس می‌داد که بایستی هم بده، در این حال شمارش کسایی که در اسرائیل کشته می‌شدن از بمب‌های حماس و جهاد افزایش پیدا می‌کرد و روند صلح شکست خورد. پس برای آقای کلینتون هم این مسئله بود که حکومت جمهوری اسلامی ایران دشمن نه فقط وجود اسرائیل هستش، بلکه دشمن صلح بین اسرائیل و فلسطین هست و دشمن منافع اسرائیل.
آقای فرهنگ، آقای جاودانفر اشاره کردن که ایران با صلح میان اسرائیل و فلسطین موافق نیست و دشمن صلح هست. شما چقدر موافق هستید با این مسئله؟
تمام صحبت‌های آقای جاودانفر صحیحه، تمام. اما اون چیزی که باید بهش اضافه کرد برای اینکه مسئله کنونی رو ما ریشه هاشو درک بکنیم اینه که در رابطه با مسئله فلسطین، جامعه اسرائیل یک شکاف اساسی درش هست. یعنی بخشی از جامعه اسرائیل هست خصوصا در مناطق اشغالی که سکنا کردن، که اینا از بیخوبون با مسئله به اسم حقوق فلسطینیان یا حقوق ملی فلسطینیان مخالفند و به طور کلی با ایجاد یک کشور مستقل فلسطین به هر شکلی که باشه مخالفند. ولی بخش دیگری جامعه اسرائیل هستند که میخوان انصاف و عدالت رو برقرار بکنن و اسحاق رابین دقیق معرف این بخش از اسرائیل بود. اسحاق رابین رو کی کشت؟ یک جنایتکار اسرائیلی که 100% مخالف صلح بود، که در این گروهی که الان در اسرائیل قوی شدن و لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل، اینها دارن استفاده میکنن از تمام صحبت‌های صحیحی که آقای جاودانفر راجع به ایران کرد، از این استفاده میکنن برای اینکه خطر ایران رو هرچی بیشتر بزرگ بکنن، که بگن ما در حال حاضر مسئله فلسطین و پرداختن به حقوق فلسطینی ها برای اسرائیل نباید اولویت داشته، برای اینکه از بی خوبان باش مخالفند. بنابراین اون چیزی که من میگم دست راستی های اسرائیل و رژیم شبه فاشیستی ایران، اینها دشمنانی هستند که در حال حاضر از نظر تاکتیکی به همدیگه نیاز دارن، مرتب هم از همدیگه نقل قول میکنند. به همین دلیله که من میگم برای اسرائیل و برای ایران و برای مردم هر دو کشور 100% به نفعشونه که صلح داشته باشه. توضیح دادم، مقالاتی هم در این باره نوشتم که ایران از بیخ و بن با صلح مخالفه، برای اینکه موجودیت اسرائیل رو مورد سوال قرار میده. اگرم به مسئله فلسطین اشاره ای بکنه، فقط یک استفاده تبلیغاتی، دو استفاده از این میکنه. یکی این که میخواد این اختلاف بین اسرائیل و فلسطینی ها رو تبدیل به اختلاف بین اسرائیل و اسلام بکنه، و دیگه این که ایران تو تبلیغاتش علیه اسرائیل و یا تبلیغاتش که هدفش جذب حمایت توده های عربه، اصلا و ابدا اشارهی به تشیع یا شیعه‌گری نمی کنه. اونجا اسلام مطرحه، اسلام علیه اسرائیل. و چون دولت های عرب به دلایل مختلف، همطور که اشاره کردم، فعلا مصر که با اسرائیل صلح داره، اردن که صلح داره، عربستان سعودی که همکاری میکنه، کشورهای عربی خلیج فارس و عربستان سعودی ایران رو برای خودشون خطر میبینن. خیلی جالبه که مثلا بحرین، یک کشور عربی، از اسرائیل حمایت کرده بر ضد ایران در این برخورد نظامی. این چیزا درسته، ولی در ضمن اینم ما باید بگیم که از این رفتار و کردار ضد اسرائیلی و به نظر من شبه فاشیستی ایران، دست راستی های اسرائیل دارن سوء استفاده میکنن در انتخابات داخلی و برای مبارزه و انتقاد کردن از طرفداران صلح در اسرائیل. این هم بخشی از این واقعیت طنز تاریخ شده که همطور که آقای جاودانفر گفت، حرفش درسته که با هم بگیم هر دو طرف بستگی داره از کجا شو. اسرائیل این رو از اول به هیچ وجه نمیخواسته. در جنگ ایران و عراق خمینی میدونست که داره از اسرائیل اسلحه میخره. وقتی که فرمانده نیروی هوایی ایران به خمینی گفت، این در حدود چند ماه بعد از اینکه جنگ شروع شده بود، رفت بهش گفتش که ما قطعات یدیکی که برای هلیکوپترهایمون داریم میخریم، اینا از اسرائیل داره میاد. خمینی ازش پرسید، گفت آیا فروشندگان اسرائیلی هن؟ گفت نه، فروشندگان پرتغالی و ایتالیایی هن. خمینی گفت ما از نظر مذهبی، مسئولیت از نظر شرعی، هیچ وظیفه ای نداریم که بگیم این جنس از کجا میاد. یعنی اینا میدونستند که این هماهنگی که وجود داشت در رابطه با صدام، ولی اول اسرائیل این رو نمیخواست بدونه چون چرا مقصر اصلی جمهوری اسلامی بود. ولی وقتی جمهوری اسلامی این تبلیغاتش رو شروع کرد، تونست به نفع دست راستی های اسرائیل تموم بشه. اینه که در حال حاضر دو طرف مسئولند، ولی نه به این معنا که هر دو طرف به یک شکل خاصی این تقابل رو میخواستن.
آقای جاودانفر، آقای فرهنگ اشاره کردن به این که دست راستی های اسرائیل خطر ایران رو بزرگ میکنن. به نظر شما چقدر خطر ایران برای اسرائیل بزرگه؟ آیا اصولا خطر نظامی مثلا ایران داره برای اسرائیل؟
من با تحلیل ایشون از احساس خطر اسرائیل در مسئله ایران و اینکه احساس خطری میکنه و پیشاش شد، از یک دیدگاه ایشون با یک دیدگاه ایشون موافقم، با یک دیدگاه ایشون مخالف. ببینید، اینکه آقای نتانیاهو مسئله اتمی ایران رو بزرگ کرد و تحریف کرد و از اون میخواست سوء استفاده بکنه، در اون هیچ شکی وجود نداره. من 100% با جناب آقای دکتر فرهنگ موافقم. شما دیدید که در اسرائیل چقدر سیاستمداران، چقدر رئیس اسفر موساد آقای میردوغان اومد گفت، اصلا چیز غیر قابل باور بود برای کسی که مثل من که تو ایران بزرگ شدن، که ببینیم که این رهبری که منتخب کشوره چجوری ازش انتقاد میشد و چجوری در اسرائیل واقعا این دیدگاه آقای نتانیاهو که آره ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران میتونه اسرائیل رو نابود بکنه، یا اینکه میخواد با بمب اتم خودکشی بکنه و اسرائیل رو نابود بکنه، چقدر این دیدگاه رو تحلیل کردن، بعضی حتی مسخره کردن که چجوری شما میتونی همچین حرفی رو بزنی وقتی که ما ابرقدرت هستیم در منطقه و به نقل واشنگتن پست ما بمب اتمی داریم، جمهوری اسلامی حاضره برای فلسطینیا بیاد خودکشی بکنه. اصلا این مسئله که آقای نتانیاهو که آقای فرهنگ گفتن که میخوان سوء استفاده بکنن، در مورد برنامه اتمی من کاملا موافقم. نتانیاهو از اون استفاده کرد برای سکوی انتخاباتی خودش، برای مخاطبین خودش، و دیدیم هم که تا برجام امضا شد چقدر آقای نتانیاهو یهو دیدیم 4 تا پرونده علیهش باز شد که یهو تمرکز رفت رو جای دیگه. آقای نتانیاهو خیلی متاثر شد از اینکه برجام امضا شد، چون یک مسئله اصلی رو ازش گرفتن که روی اون مانور میدن. ولی تا که من مخالف هستم، خطر سوریه هست، خطر حضور جمهوری اسلامی ایران، نیروهای سپاه پاسداران در سوریه. حالا اینکه الان که ایران این همه مشکل داره، مشکل خشکسالی داره که نقشه ایران 10 سال دیگه اصلا عوض خواهد شد به خاطر این مسئله، و چرا این آقایون رفتن در سوریه دارن تمرکز میکنن و در سوریه دارن دشمن تراشی میکنن، این سوال رو من میخوام هموطنان عزیزم و مخاطبین عزیزتون در ایران جواب بدن. ولی از اسرائیل من بس به شما بگم که در مورد اینکه مخالفت با حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه، یک انسجام وجود داره بین گروههای راستگرا و چپگرا، بین گروههایی که میگن ما باید از تمام مناطق اشغالی خارج بشیم، باید دین و سیاست جدا بکنیم و باید با فلسطینی‌ها صلح بکنیم، تا گروهایی که میگن تمام این مناطق اشغالی به اسرائیل متعلق داره و فلسطینی‌ها، و خودمون میدونیم که شهرک فلسطینی حق کشور خودشون رو نداره. در اسرائیل یک احساس خطر معتبر و مشروع وجود داره که نمیخوان که جمهوری اسلامی از این منطقه سوری استفاده بکنه برای تهدید کردن اسرائیل. چرا؟ اینکه اظهارات آقای خامنه‌ای بود که خودمون میدونیم که چی گفته خودش، بعدش اینکه نیروهایی که ایران داره، ببینید کسی انتظار نداره که تمام ایرانی از سوریه برن، غیر واقعیه و مسخره. مثلا اینه که وقتی شما تعداد نیروهای ایرانی و وابسته ایران در سوریه در کنار سلاحهایی که دارن و در کنار موضع آنها در، یعنی نزدیکی آنها به مرز اسرائیل سوریه میبینید، این تبدیل میشه به یه خطر که هیچ کس اون رو در اسرائیل حاضر نیست قبول بکنه. و الان این عملیات هایی که ما راجع بهشون میشنویم در اسرائیل، اکثریت مطلق احزاب سیاسی در اسرائیل موافقت میکنن. من حتی حاضرم بگم که اعراب اسرائیلی هم از این موافقت میکنن، چون جمهوری اسلامی وقتی که از بشار الاسد حمایت میکنه که سنی اهل سنت رو در سوریه گاز شیمیایی کردن، اعراب اسرائیلی هم خیلی دیدگاهش مخالف جمهوری اسلامی شد.
آقای فرهنگ، ایران بارها اعلام کرده که اسرائیل باید از بین بره. آیت الله خمینی قبلا گفته بود که اسرائیل دشمن اسلامه. آیت الله خامنه ای و فرماندهان سپاه هم بارها گفتن که خواهان نابودی اسرائیل هستند و به گفته آیت الله خامنه ای اسرائیل قده سرطانیه. آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم ایران رو با آلمان نازی مقایسه کرده و گفته که بعد از چند دهه حالا ایران داره همون حرف نابودی اسرائیل رو میزنه. به نظرتون چقدر این رفتار ایران دیپلماتیکه و آیا اصلا نمونه دیگه ای داریم در دنیا به این صورت؟
به هیچ وجه. این رفتار جنون‌آمیزه. یعنی واقعا این رژیم های تمامیتگرا که نه تنها تمکین سیاسی از اتباع خودشون میخوان، بلکه در حریم خصوصی زندگی اونها دخالت میخوان، بهشت برین درست بکنن. به طور کلی رژیم هایی که میان بهشت برین درست بکنن، کارشون به درست کردن جهنم کشیده میشه، حالا چه کمونیستی باشه، چه فاشیستی باشه، چه اسلامی و مذهبی باشه، فرق میکنه. که کسانی که فکر میکنن حقیقت مطلق رو دارن و هیچ نوع بدیل فکری و هیچ نوع انتقادی رو بهش مشروعیت نمیدن. در حال حاضر تو دنیا رژیم ایران یکی از اون رژیم های تمامیتگراست. خیلی جالبه که یونگ، این روانشناس بزرگ قرن بیستم، مطالعات بسیار عمیقی راجع به این رژیم ها هم در رابطه با آلمان و هم رابطه با اتحاد جماهیر شوروی کرده که واقعا بینش او تا حدود زیادی برای فهم مسائل ایران هم قابل استفاده است. میگه که فقط این نیست که قدرت آدم رو فاسد میکنه و قدرت مطلق فساد مطلق میکنه، بلکه قدرت مطلقی که تمامیت گرا میشه، نوعی در واقع بریدگی از واقعیت ها، نوعی جنون، روان بیماری در این افراد و شخصیت ها درست میشه، که خیلی خوب اینها رو توضیح میده که در واقع اینا از واقعیت ها بریده میشن و بسیاری حرف های افسانه‌ای و اغراق‌گویی که میزنن حتی میتونن بهش باور داشته باشن. باشن، حتی طرفدارانی هم پیدا بکنن که بهش باور داشته باشن. یکی از ویژگی های این نوع رژیم ها و این نوع شخصیت ها اینه که پارانویا و یا سوء ظن در اینها اینقدر تقویت میشه، هم از نظر درون هم از نظر بیرون. شما ببینید در داخل خود رژیم ایران دائم دارن پاکسازی میکنن، هر کسی که اومده کوچکترین انتقادی از خودشون کرده، سالها هم تو رژیم بوده، از زندان و فرار از کشور سر در آورده. بنابراین این تبلیغات ایران به نظر من پشتیبانی نظامی به هیچ وجه به اون شکل نداره. ایران از نظر نظامی کشور به هیچ وجه قوی نیست، هارت و هورت زیاد میکنه. حتی در سوریه اگر واقعا خودش انقدر قدرت داشت، پول زیادی خرج کرد که بره شیعیان افغانستان و پاکستان و عراق رو بهشون پول بده و بهشون تفنگ بده و آموزش بده که بفرستن به سوریه. و خیلی جالبه، تا اون زمانی که این افراد و گروه ها داشتن بر ضد داعش مبارزه میکردن، این مبارزه هماهنگ با خواست اسرائیل و هماهنگ با خواست آمریکا بود. برای اینکه همه اینها با هر نفرتی که از ایران و اسد و غیر ذالک داشتن، اون جنایات داعش اصلا اومد گفت که فعلا بعد اون نابود بشه. من فکر میکنم که بالقوه حرف آقای جافتون‌فر درسته که اگر ایران واقعا در سوریه نیروی نظامی قوی داشته باشه، بالقوه میتونه خطری برای امنیت اسرائیل باشه، ولی تازه این خطر هم 100% به نابودی خود ایران و رژیم ایران میتونه انتها پیدا بکنه. ولی حتی تو کوتاه مدت به هر حال مردم اسرائیلی که 2000 سال تبعیض دیدن، هولوکاست رو دیدن، اخراج از کشورهای مختلف دیدن، روانشناسی مردم اسرائیل، خیلی راحته که بفهمیم چگونه این تهدیدات میتونه مردم رو تهییج بکنه و بترسونه. این کاملا قابل فهمه. خیلی جالبه که من خودم در همین مناطق اشغالی بودم، عناصر و گروهایی در مناطق اشغالی اسرائیل هستن که بینششون و فکرشون شباهت زیادی قدرت ندارن و چون تو جامعه دموکراتیک زندگی میکنن نمیتونن نظریات خودشون رو به دیگران تحمیل بکنن، ولی احساسشون بینششون شباهت زیادی به همین آخوندهای ایران داره، در حالی که به نظر من اکثریت بزرگ مردم اسرائیل بسیار آدمای سکولار و طرفدار صلحند. ولی این استفاده از خطر ایران و تبلیغات ایران باعث شده که این تقابل ادامه پیدا بکنه بر ضد امنیت و منافع ملی هر دو کشور.
آقای جابدانفر، شما در صحبتاتون یک اشاره به برجام کردید. در پایان دولت اول محمود احمدی نژاد در سال 88 رئیس موساد گفته بود که وجود دولت تندرو محمود احمدی نژاد در ایران موجب میشه که اسرائیل بتونه آسان‌تر تهدید اتمی ایران رو برای جهان توجیه بکنه. الان میبینیم که خب رئیس جمهور معتدل‌تری نسبت به آقای احمدی نژاد البته در ایران سر کار اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتن که ایران به تعهداتش عمل کرده و خب حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برجام خارج شده و اسرائیل و عربستان از تصمیمش حمایت کردن. الان وضعیت به چه صورته با وجود اینکه حالا دیگه آقای احمدی نژاد نیست و حالا به هر حال آقای روحانی سر کاره؟
برای آقای نتانیاهو مهم نیستش که آقای روحانی باشه اونجا. آقای نتانیاهو تا دیدیم که آقای روحانی منتخب شد، حالا هر چی میشه گفتش که ایده خودش رو داره در مورد نظر خودش رو داره در مورد آقای روحانی، ولی ایشون خیلی معتدل‌تر هستن در مقایسه با احمدی نژاد. ولی آقای نتانیاهو از اول یکسر حمله کردن به آقای روحانی و به برجام. آقای نتانیاهو برجام رو نمیخواد، اما برای آقای نتانیاهو فرقی نمی‌کرد. حالا آقای روحانی مثلا بیاد مثلا معتدل‌تر حرف بزنه، هیچ فرقی نکرد برای آقای نتانیاهو. ولی بعد از برجام که یک شکست بود برای آقای نتانیاهو، چیزی که به ایشون کمک کرد اینه که برخلاف نظر آقای روحانی، حالا هر کی نظر خودش رو راجع به جمهوری اسلامی داره، ولی آقای روحانی تا اونجایی که من میبینم و من وظیفه‌م اینه که سعی کنم منصفانه حرف بزنم، آقای روحانی خیلی بیشتر دلش میخواد تمرکز بکنه رو مسائل داخلی ایران، مسائلی که مثلا گرانی، مسئله فقر، مسئله خشکسالی. ولی چیزی که واقعا با آقای نتانیاهو کمک کرد، نهادهای انقلابی مثل سپاه پاسداران و غیره، اونها اومدن شروع کردن نیروهاشون رو افزایش دادن در سوریه و تهدیداشون رو افزایش دادن. اجازه بدید یه ضلع دیگه هم در این مثلث وجود داره بین آمریکا. آمریکا و اسرائیل تنها نیستن، این عربستان سعودی هم من بسته اشاره بکنم. ببینید عربستان سعودی یک شریک بسیار قدرتمند و نسبتا ساکت اسرائیل هست. عربستان سعودی و امارات متحده عربی تا اونا دیدن که بعد از برجام ایران کمکاشو به حوثی افزایش داده، حالا میگم موشکای ایرانی یا ایرانی نیست، حالا هر چی، ولی ایران کمکاشو به حوثی افزایش داده، اسرائیل دید که ایران کمکاشو به سوریه افزایش داده، خب اینا براشون هر دو کشور بیشتر دیدگاهشون رو موجه کرد و در این حال تا برجام شد شروع کردن قوه قضاییه ایران رو بودن کسایی که دو تابعیتی هستن، ایرانیهای آمریکایی مثل آقای نمازی پسرشون، و بعد دیدیم که نیروی دریایی سپاه پاسداران در سال 2015 که داشتن مقایسه میکردن یه حدود 30 بار رفتار تهدیدآمیز داشت با نیروی دریایی آمریکا که میتونست به جنگ تموم بشه هر کدومشون. سال بعدش این به 40 بار رسید. خب وقتی این رفتارها رو ما بعد از برجام دیدیم این همه تحریک‌آمیز بود، این جو رو واقعا میشه گفتش که به وجود آورد برای کسایی که میخواستن زیر برجام بزنن. چون برجام با وجود اینکه فقط راجع به برنامه اتمی ایران بود، در یک اکوسیستمی بود، در یک سیستم محیط زیستی بود که چیزهای دیگه روش تاثیرگذار هستن. مثل اینکه شما یه درختی رو داشت بذارید وسط یک منطقه بکارید، ولی بگید که خب حالا میزان بارش و میزان خورشید و میزان مثلا کیفیت خاک هیچ این تأثیری نخواهد داشت. این اشتباهه. هر چقدر ما سعی کردیم که سعی بنده که می‌خواستیم از برجام دفاع بکنیم، از این دفاع بکنیم، این اعمال جمهوری اسلامی با آقای نتانیاهو و با آقای بن سلمان کمک کرد. حالا فراموش نکنید که رفتن سفارت عربستان رو سوزوندن وسط تهران. این اعمال بسیار زشتی هستش. در مجموع یک فضای به وجود اومد که آقای نتانیاهو و آقای با آقای بن سلمان این که بتونن به مردمشون بفروشن که نه برجام بده و واسه باطل بشه راحت‌تر شد و ما می‌بینیم این نتیجه که برجام باطل کرد.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، منصور فرهنگ، دیپلمات و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون ساکن آمریکا، و مئیر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیا در تل‌آویو و تحلیلگر مسائل اسرائیل. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آس